نفت و گاز پاسخ بدیم. اما اگر عملیات اقتصادی خودمون رو اصلاح و کار رو به درستی انجام بدیم، به سرعت میتونیم ناترازی تجاری خودمون رو با توسعه صادرات و بدون نیاز به نفت و گاز تامین بکنیم. اجازه بدید که با همین مقدمه بریم خدمت آقای بهزادفر، کارشناس بازار ارز، و با ایشون هم کلام بشیم. آقای بهزادفر سلام، روز بخیر، خسته نباشید، بفرمایید.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای بهزادفر، یه تحلیل از وضعیت بازار در هفته‌ای که گذشت، یعنی هفته قبل رو به ما میدید، حالا تا به امروز برای شنوندگان عزیزمون چه گذشت، چگونه بود و شما چطور پیش بینی می‌کنید؟ بفرمایید.
ببینید، به صورت کلی ما روش فاندامنتال رو برای اینکه نرخ ارز رو پیدا بکنیم، چون به هر حال این نرخ دلار بین ما و آمریکا هستش، اختلاف بین تورم ما و تورم آمریکا میشه مثلا مبنای نرخ دلار. تورم ما هولوش 30% بوده، تورم آمریکا هولوش 4-5%. حالا یه مقدار اومده پایین تر، یه مثلا اختلاف 30% بین نرخ تورم ما و آمریکا وجود داره. بنابراین اگه ابتدای سال نرخ دلار رو 60,000 تومان در نظر بگیریم، هولوش 78,000 تومان، مثلا 79,000 تومان، 80,000 تومان رقم منطقی برای رشد دلار هستش. به هر حال کشور ما یه مقدار تورم داشته و این تورم توی نرخ حالا به نوعی دلار هم دیده میشه. الان توی بازار نرخ دلار 82,400-300 اینقدره. یه مقدار از اون، یعنی یه مقدار به نظر میرسه که حبابی شده، یه مقدار از اون چیزی که حالا توی حساب کتابا ما حداقل برای خودمون در نظر میگرفتیم فاصله گرفته، در حالی که نه تورم الان ریاریش میکنه نه حالا فاندامنتال. ولی معمولا رفتارهای دلار توی بازار زمانی مختلف یه مقداری دچار هیجان میشه و بعد متعادل میشه. الان تو اون حالت هیجانی هستیم برای نرخ دلار که مبانی منطقی حداقل توی محاسبات وجود نداره، مگه اینکه خب به هر حال اونی که داره اینو میخره فکر کنه ما تورم عجیب غریب میگیریم. خب به نظر میرسه که این روند کنترل تورم به محدوده 30% توی سالهای آینده هم ادامه دار باشه، یعنی حداقل ما این رو داریم، بالاتر از این رو نداریم، پایین تر از این هم خیلی سخته که به وجود بیاد. به نظر میرسه که یه مقداری از سال بعد رو هم دلار انگاری داره پیشخور میکنه و داره پیش اونم داره میبینه.
بله بله، خب بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما بهزادفر. در واقع میشه گفت شما یک نگاه اجمالی از پیشبینی هم که ازتون خواستم برای هفته های بعد و حالا تا آخر سال هم به ما دادید در حوزه ارز. امیدوارم که حالا به هر حال هرچه که هست به قول شما قابل کنترل و منطقی پیش بره، انشالله که خب اتفاقات عجیب و غریب نیفته. آقای بهزادفر، راهی به نظر شما وجود داره که مثلا همین الان راجع به همین قیمت ارزی که با هم صحبت میکنیم افت قیمتش، یعنی فروکش کردن قیمتش یه مقدار محسوس باشه؟ مثلا همین دلاری که ما الان داریم 20 تا 30 هزار تومان قیمتش فروکش بکنه، آیا اصلا راهی هست که واقعا این برگشت و عقبگرد رو داشته باشه دلار؟
ببینید، نرخ دلار بیشتر یه حالت روانی داره توی جامعه. خب بنابراین این که افت سریع هم پیدا بکنه شاید یه مقداری نیاز به کار بیشتر داشته باشه، نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه. ببینین الان مسئولین ما یه اتفاقی براشون افتاده که نرخ دلار بازار آزاد رو میگن قبول نداریم. اون نرخی که ما داریم باهاشون مبادله میکنیم، حالا نرخ نیما یا که الان عوض شده در واقع شده نرخ بازار توافقی، اون نرخ رو قبول دارن و میگن ما نرخ‌های دیگه رو قبول نداریم. من به نظر من اول باید بپذیریم که یه نرخی هم وجود داره تو بازار، داره به هر حال داره معامله میشه. تمام که اگه من و شما هم بخوایم یک مقدار دلار بخریم، به هر حال مجبوریم که بریم از اینجا بخریم، تو سامانه که به ما نمیدن، مجبوریم از تو بازار بخریم. اول این رو بپذیریم. دوم اینکه همین تحلیلی که الان ما داریم انجام میدیم، اینم با مردم صحبت بکنیم. به هر حال دیگه نمیشه دلار بیشتر از تورم بره بالا. خب یه اختلاف نرخی هستش که اون اختلاف نرخ پر شده، یعنی همین هم اگه با مردم به شکل صحیح صحبت بشه، شما به ویژه توی رادیو اینا رو عنوان بکنیم، مردم ببینن از رو کاغذ انگاری 4-5 تومن گرون تره. خب همین عنوان بشه، یه عدد جمع و ضرب ساده بشه، به نظر من نرخ دلار به اون حداقل حداقلش محدودی 7800 تومانی نه خواهد رسید، چون یه عدد جمع و ضرب ساده است. ولی وقتی ما میگیم خب دلار و بازار آزاد رو قبول نه، اصلا اونو ما کاری نداریم باهاش، اونو ما قبول نداریم و اینا، خب اونم داره یه جایی داره معامله میشه. خب به هر حال دیگه رو اونم نمیتونیم کنترل داشته باشیم. به نظر من همین پذیرش شرایط و صحبت کردن و تحلیل کردن میتونه ارز رو فروکش بکنه. اینم مد نظرتون باشه. اگه دلار 20 تومن 30 تومن بریزه، خب برای من و شما که مصرف کننده ایم خوبه، چون ماها مثلا موبایل مصرف میکنیم، لپتاپ مصرف میکنیم، دارو میخریم، میوه میخریم، خب به نفعمونه. اما یه نکته مد نظرمون باشه، به ضرر تولید کنندگانه. اگه ما سر کارم میریم یه شرکت تولیدی داریم، خب اونام رو این نرخ یه دلار باید یه نرخ منطقی داشته باشه که اونام صادرات براشون به ضرر باشه. بنابراین خیلی از کشورها تا یه جایی پولشون رو بی‌ارزش میکنن، خب نه اینکه خیلی سنگین بشه، یه تعادلی رو برقرار میکنن بین مصرف کنندگانی که ماها هستیم و تولید کنندگانی که به هر حال ما داریم تو اون شرکت‌ها کار میکنیم.
خب
یه تعادلی رو دارن ایجاد میکنن. اون عددی که شما دارین میفرمایین 20 تومن افت، باعث میشه که تولید کنندگان به دردسر بیفتن، ولی یه محدوده منطقی هم اونا راضی هستن، یعنی هم چرخ مملکت میچرخه، هم به ما هم خیلی فشار نمیاد به عنوان مصرف کننده.
بله کاملا منطقی و درست، سپاسگزارم از شما، خیلی خیلی ممنونم از این تحلیل دقیق و در واقع هم فکری که به ما دادید آقای بهزادفر. سپاسگزارم ازتون، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
خواهش میکنم، سپاسگزارم،
خدا نگهدار. خب تا فرصت داریم چند تا خبر هم براتون بخونم. اولین خبر این که استان تهران در پاییز 1403 با 4.5% کمترین نرخ بیکاری را بین استانهای کشور داشته است. آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تا پایان امشب. امشب یعنی شنبه 22 دی ماه فرصت ثبت درخواست خودروی وارداتی برای متقاضیان به پایان خواهد رسید. با مجوز شورای رقابت صورت گرفت افزایش چند باره قیمت محصولات ایران خودرو. بر اساس این اطلاعی که شرکت ایران خودرو داده، با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز چهارشنبه 18 دی ماه قیمت فروش 6 محصول پرفروش ایران خودرو باز هم افزایش پیدا کرده. بررسی عملکرد شورای رقابت در سالیان اخیر نشون میده که این نهاد طی یک سال گذشته به طور متوسط در هر 2 ماه 3 بار یا هر 20 روز 1 بار به خودروسازان مجوز افزایش قیمت داده. میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی و منتاجی که در شرایط ممنوعیت برای واردات آزاد خودروهای خارجی با کیفیت با حداقل کیفیت به شهروندان فروخته میشوند، در سالهای گذشته حتی از افزایش نرخ دلار هم بیشتر. آقای علی‌آبادی وزیر نیرو گفتن که پیگیر حقابه ایران از افغانستان هستیم. ایشون گفتن که موضوع آب رو یک چالش جدی میدونن برای همه استانهای کشور، به ویژه برای سیستان و بلوچستان، و اضافه کردن که بر همین اساس طرح‌های مختلفی در دست اجراست که حقابه مردم سیستان و بلوچستان از منابع آبی این منطقه و کشور همسایه در اولویت قرار داره. ایشون یادآوری کردن که تأمین حقابه سیستان و بلوچستان از کشور همسایه در دست بررسی، مطالعه و مذاکره از جوانب مختلف است. خب انشالله نگاهی به اقتصاد جهان رو هم فردا در برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون. خداحافظ تا فردا.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بعضی لحظه‌ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره. درست مثل همین لحظه ها
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیاری، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو
باقی فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدین. سلام به شما بنده های خوب خدا که در تمام لحظه های زندگی خالصانه محبت می کنید. و سلام می کنم به همه اونهایی که بلدن نیت کارهای روزمره شون رو برای خدا خالص کنن. و سلام و درود خداوند بر امام نهم. سلام به امامی که به بخشندگی و دست دلبازی مشهور و الگوی همه انسان‌های روی زمین. سلام خدا به فرزند بزرگوار علی ابن منصر رضا علیه السلام و در همین ابتدا سال روز ولادت امام جواد علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت می‌گم. شنبه 22 روز از دی ماه از باغ فردوس در کنار شما عزیزان هستیم. بهترین ها انشالله روزی به قسمت خون بشه انشالله امروز. الهی که هر کس هر عیدی که میخواد به دعای امام جواد علیه السلام بگیره. حاجت روا باشید و عاقبت بخیر. تبریک من و همکارانم رو پذیرا باشید به مناسبت ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام.
به هم گفت میدونی من معتقدم قبل اینکه ما خدا رو صدا کنیم اون صدامون کرده. قبل اینکه ما با امامامون درد و دل کنیم اونا اسم ما رو خوندن. به هم گفت اگه بخوام خیلی خودمونی بگم باید برات بگم که من توی زندگیم امام جواد رو زیاد صدا کردم و اونم زیاد دستم رو گرفته. هر موقع دلم گرفته گفتم یا جواد الائمه ادرکنی. تو موقع سختی، تو موقعهایی که هیچ کاری از دستم بر نمی اومده، خلاصه که نمیدونم چند بار شده که صداش زدم، ولی اون رفیق همه ی لحظه های منه. هیچ وقت تنهام نذاشته و همیشه یا همون موقع حاجتم رو داده یا یه نتیجه قشنگ تر به هم داده. خلاصه که دستی که به سمت آسمون خدا و توسل به امام جواد بالا بره بدون شک خالی بر نمی گرده. یا جواد الائمه ادرکی.
از باب المراد تا باب الجواد بر بگیر با انبیا، از صحن پدر تا صحن پسر، راهی نیست با دل بیا. بیا کاظم اینو پرد رو رها کن، بیا با وجوده آقا تو صدا کن، برای ظهور امام زمانت دعا کن. بیا کاظم اینو پرد رو رها کن، بیا با وجودت آقا تو صدا کن، برای ظهور امام زمانت دعا کن. پسر امام رضایی دوست دارم خدایی، پسر امام
بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه باغ فردوس رو میشنوید و خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. به اطلاعتون برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:12 خواهد بود و همینک 11:48 است و این هفته هم درباره اخلاص صحبت میکنیم در باغ فردوس. لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 همراه ما باشید و بفرمایید اگر بخواید یک کار خالصانه انجام بدید که هیچ کس هم از اون با خبر نشه، اون کار چه کاری هست؟ اصلا مد نظرتون هست این کار رو انجام دادید؟ تا حالا تجربه در این زمینه دارید یا خیر؟ 30094 برای شماست. امروز سال روز ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام هست، فرزند آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، که انشالله حاجت روا باشید و عاقبت بخیر. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مولایی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده تاریخ اسلام. سلام بر شما جناب آقای دکتر مولایی.
سلام علیکم و رحمت الله. درود خدا بر شما و همه شنونده های عزیز و گرامی. در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. روز میلاد حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگم و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و قبول باشه طاعتها و عبادتهاتون.
بزرگوارید، خدا انشالله شما رو نگه داره، خدا انشالله مبارک و میمون داشته باشه این روز فرخنده و عزیز رو، میلاد دردانه و یک دانه فرزند بزرگوار امام رؤوف، امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام رو که به زیبایی این روز رو نام نهادند به نام روز پسر و برای گرامی داشت جایگاه پسران در خانواده این روز رو تعیین کردند با توجه به سن پایین این امام بزرگ رسیدن به مقام والای امامت و جایگاه های علمی که حالا انشالله عرض خواهم کرد.
بله، ما شنونده به گفتار شما هستیم جناب آقای دکتر مولایی. هم از رابطه پدر و پسریشون بفرمایید، هم از برکات وجودی علی ابن موسر رضا و امام جواد علیه السلام. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید، میشنویم از شما.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت حضرت عالی که امام رضا علیه السلام وقتی به درس به دستور مأمون خلیفه عباسی فرا خوانده شد به مرو و در سرزمین خراسان، چون امام رضا علیه السلام در مدینه ساکن بودند.
بله.
و مأمون برای اینکه قیام‌هایی که در اون زمان از سوی علویان و شیعیان و مثل تشکیل دولت ادریسی در شمال آفریقا و جای افسانوقات سرزمین‌های تحت خلافت شیعیان و دوستداران اهل بیت دست به قیام‌ها و بعضی جاها آشوب‌های زده شده بود، حالا اینها به اذن امام نبود اما خودسرانه خیلی جاها این قیام ها صورت گرفته بود، و برای اینکه این خلیفه عباسی خلافتش رو مستحکم کنه، جایگاه خلافتش رو، با مشورتی که از وزرا و نزدیکانش گرفت به این نتیجه رسید که یکی از بزرگترین افرادی که جایگاه والایی در بین شیعیان داره رو دعوت کنه و ایشون رو بیاره وارد دستگاه خلافت خودش کنه تا به نوعی هم آرام کنه اون قیام ها رو و هم به نوعی فریب بده افراد رو که بگه آقا ما همه یکی هستیم و این خلافت و این دستگاه مورد تأیید بزرگ و آقای شما هم هست. خب به خاطر همین امام رضا علیه السلام رو با مشورت نزدیکانشون دعوت میکنن و میگن تشریف بیارید به مرو، به پایتخت سرزمین اسلامی آن زمان، برای ولایت عهدی. امام نمیپذیرند و با تهدیدهای مختلفی که صورت میگیره امام به ناچار مجبور میشن که حرکت کنند و با افرادی که فرستاده مأمون بودن به سمت پایتخت خلافت که اون زمان خراسان بود.
بله.
و حتی دستور میده به دیگران، میگه در بعد از رفتن من وقتی من دارم میرم گریه کنید به نشانه نارضایتی من از این سفر و اینکه من دوست ندارم این جایگاه رو بپذیرم، این ولایت عهدی رو. به هر حال امام میرند و از مدینه، مسافت بسیار طولانی هم بود خب تا خراسان حساب کنید، تا اونجا میرند و خانوادهشون رو هم با خودشون هیچ کدوم رو نمیبرند. وقتی اونجا مستقر میشن این مسئولیت رو اول امتناع میکنن و باز هم با تهدید مأمون مجبور به پذیرش میشند، و ولی بعد از این ماجرا جناب مأمون خدمت امام رضا میگه که باید با شما ما وصلت خانوادگی هم داشته باشیم.
بله.
که باز هم این وصلت هم به نوعی با اکراه شدید هم امام رضا علیه السلام بود، ولی به هر حال با وجود این اکراه این نامزدی میان امام جواد علیه السلام، فرزند امام رضا علیه السلام، تنها فرزند امام رضا، با فرزند تا دختر مأمون صورت میگیره و مأمون دختر خودش رو نامزد امام رضا علیه السلام میکنه.
بله.
مورخین در اینجا میگن که امام جواد علیه السلام در اینجا یک بار سفر به مرو یا همان خراسان داشت و هم برای دیدار پدر و هم برای این ماجرای نامزدی که صورت گرفته بود عرض کردم. و مأمون از این داستان قصدهای مختلفی داشت، یکی این که چون قصد داشت امام رضا علیه السلام رو به زودی در نیت شهادت امام رضا علیه السلام رو داشت، گفتن که بعد از امام رضا من امام جواد که تنها امام شیعیان میمونه، ایشون رو حرکاتش رو در خانه هم حتی کامل زیر نظر داشته باشم، ارتباطش رو با شیعیان در نظر داشته باشم، مراقبت کنم، کنترل کنم، و به نوعی دوباره عوام فریبی داشته باشه که شیعیان باز اون اتهامی که به مأمون قرار بود وارد بشه برای شهادت امام رضا اون رو از اذهان دور کنه و بگه که ما با هم فامیل هستیم، که البته شیعیان و بزرگان شیعه الحمدلله با ذکاوت و درایت خودشون هیچگاه فریب این موارد رو نخوردن. اما جایگاه علمی امام جواد علیه السلام رو عرض کنم، چون فرصت هم فکر نمی کنم تا از آن زیاد باشه. جایگاه علمی این امام بزرگوار در حدی هستش که ما از زبان شیعیان اگه بخوایم نقل کنیم که اصلا انتها نداره و در این مقال قطعا نمی گنجه. اشارهی به برخی از نکاتی که بزرگان و دانشمندان اهل سنت در مورد فضایل امام جواد علیه السلام، هم فضایل اخلاقی و علمیشون، نقل کردن عرض می کنم که به قول شاعر می فرماید: خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بحبه. که ابن جوزی حنفی به عنوان مثال در مورد امام فرمودند که امام محمد، منظورم این امام جعفر، امام جواد علیه السلام، که معروف بودند به ابو جعفر ثانی، چون ابو جعفر اول امام باقر علیه السلام بودند، ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام. فرمودند محمد امام ابو جعفر ثانی مانند پدرش، یعنی امام رضا، اهل علم و تقوا و زهد و بخشش بود. جای دیگه کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی گفتن که او با وجود، در مورد امام جواد، او با وجود سن کم شخصیتی ارزشمند و نامور بود. شمس الدین ذهبی، ابن تیمیه و بزرگان دیگه هم مواردی گفتن که جمع اینها رو، چون خیلی شبیه به هم بود، در یک جمله عرض میکنم که گفتن محمد علیه السلام به جواد و قانع و مرتضی ملقب بود و معروف به سخاوت و بخشش و کرم بود و به همین خاطر وی را جواد می نامیدن. خب اینم وصفی که از امام جواد علیه السلام در زبان دانشمندان اهل سنت بود. و اما در مورد مقام علمی این حضرت، چون ما دو مورد، دو تا شایبه داشتیم. بله. یک شایبه از سوی شیعیان بود که آیا امام ما با این سن کم میتونه پاسخگوی شبهات، سوالات فقهی و علمی ما باشه، و یک موضوع دیگر هم خود عباسیان و اهل سنت اعتراضی به مأمون میکردن و میگفتن که چرا مأمون دختر خودش رو به اعتراض پسری با عنوان صبی یعنی پسر، یکی از شاید وجوه تسمیه این روز هم به نام روز پسر همین عنوانی باشه که معروف بود، حضرت رو خیلی خطاب میکردن به عنوان صبی، یعنی این پسر، میگفتن چطور به ازدواج پسری در آورده که لم یتفقه فی دین الله، که این پسر در دین خداوند تفقه و دانش آنچنانی نداره، که مأمون با ترتیب دادن مجلسی میخواست دو تا هدف برسه، که حالا این رو هم عرض میکنم. اول چون شیعیان رو اشاره کردم، شایبه بین شیعیان، خب شیعیان، بزرگان شیعیان بارها و بارها اومدن نزد امام جواد علیه السلام، حتی قبل از امام جواد نزد برادر امام رضا عبدالله ابن موسی رفتن، چون ایشون سنش هم بالاتر، گفتن شاید امامت به ایشون برسه. از ایشون سوالاتی کردن، دیدن به نتیجه نرسیدن، نتونست پاسخگو باشه. نزد امام جواد علیه السلام اومدن با این سن کمشون، هر سوالی کردن کامل و به تفصیل پاسخ شنیدند و ایمان آوردن به امامت امام جواد علیه السلام. و اما مأمون جلسه مجلس مناظره‌ای تشکیل داد که در این مجلس بزرگان رو، بزرگان اهل سنت و شیعه رو جمع کرد و در این مجلس دو هدف داشت. یکی این که آقا گفت هر دو تا هدف هم این نائل بشم خوبه، یا امام پیروز میشه یا شکست میخوره. اگه پیروز میشد که جواب دهان مخالفینشون که از عباسیان بودن بسته میشد، که چرا مأمون رو سرزنش میکردن که چرا دخترتو به این فرد دادی. اگه هم شکست بخوره باز به نفع مأمون میشد، که در این صورت امامت حضرت زیر سوال میرفت و اصلا قضیه امامت و اینها دیگه منتفی میشد و پیروانشون از اطراف امام جواد پراکنده میشدن. و اما این مناظره با وجود فردی که از بزرگترین دانشمندان اهل سنت بود به نام یحیی بن اکثم، که بزرگ و فقیه دانشمندان اهل سنت در اون زمان بود، برگزار میشه و این فرد از قبل سوالی تنظیم میکنه و سوالاتی تنظیم میکنه که خیلی سخت باشه و حضرت رو، امام جواد علیه السلام رو به چالش بکشونه. که اولین سوال رو که مطرح میکنه به امام جواد میگه که در مورد حکم محرمی بگو که صیدی را میکشد، یعنی محرم یعنی کسی که احرام بسته است، یعنی کسی که میره مکه، افرادی که مکه نائل میشه